آدم در قرآن 99 بار قسم ذکر شده و هر کدام اینها دارای معنای مخصوصی است و شکافتن معانی قسم های قرآن یه فصل تازه در فهم و اطلاع ما نسبت به قرآن می گشاید. یکی دو نکته رو که قبلا هم اشاره کردم باید یادآوری کنم فراموش نفرماییم. نکته اول این است، چرا خداوند قسم یاد می کند؟ برای کیان از قسم یاد می کند؟ برای مؤمنان یا برای کافران؟ مؤمنان که احتیاج به قسم ندارن، هر چه او بگوید مطاع است و لازم الاطاعه، قسم لازم ندارد. برای کافران، اونهایی که خدا را قبول ندارن، قسم فایده ندارد. پس معنی و مفهوم این سوگندهای قرآن چیست؟ جواب عرض کردیم، سوگندها برای بیان اهمیت مطلب است. وقتی یه مسئله اهمیت داشته باشد، انسان با سوگند اون رو ادا میکند. کسی از دیگری سؤال میکند، فرمان وقتی که قول داده ای خواهی آمد؟ قسم میخورد خواهم آمد. این تأکیدی است بر مطلب. خداوندم میخواد بعضی از مطالب رو در نظر ما بسیار مهم جلوه کند و لذا اینها رو با قسم ها همراه و همردیف فرموده. در بعضی جاها که یه مورد بیشتر در قرآن نیست، اون در سوره و شمسه 11 قسم پی در پی آمد. قسم به خورشید، قسم به ماه و شب و روز و جان آدم و خالق انسان و قسم به همه چیز. برای اینکه مطلبی که بعد از آنه مهمترین مطالب در زندگی انسان هاست، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، تهذیب نفس، پاکی دل، صفای روح، از بین بردن اخلاق رذیله، متحلی شدن به اخلاق فضیله، این مهمترین مسئله زندگی انسانه. اخلاق و صفات انسانی مهمترین مسئله است و لذا بیشترین قسم رو هم قرآن برای این مسئله سرنوشت ساز آدمی یاد کرد. پس فراموش نکنید، قسمها و تکرار قسمها برای بیان اهمیت مسائلی است که به خاطر اون قسم یاد شده است. اضافه بر این، قسم راهی به مسائل دیگری هم باز میکنه. همیشه به یه موضوع مهم قسم میخورن، به خاک بیابان کسی قسم نمیخوره. به اشیاء بی ارزش کسی قسم یاد نمیکنه. حتما قسم به موضوعات ارزش است. خداوند به یه موضوعات قسم یاد میکنه، یعنی اینا ارزشمنده، اندیشه ما رو به حرکت در میآورد و فکر ما رو به جولان در می آورد، در باره آسمان و زمین و ستارگان و شب و روز و امثال اینها فکر کنیم. وقتی میگه و شمس، معنیش این است این قرص آفتاب آفرینش عظیمی دارد، در بارش فکر کنیم. پس از یک سو بیان اهمیت مطلب و سوی دیگر زنده کردن فکرها و اندیشه ها برای مطالعه اسرار آفرینش. قرآن وقتی میگه نون و القلم، قسم به قلم، قلم یه تکه چوب باریک، یعنی به قدر این مهم است که قرآن قسم به اون یاد کرده، یعنی بیاندیشید، فکر کنید. این قلم هاست که سرنوشت ملت ها رو تعیین می کند، قلم هست که صلح ایجاد می کند، قلم هست که جنگ ایجاد می کند، قلم هست که هدایت می کند، قلم هست که گمراه می کند. موضوع مهمی است، درباره اون بیاندیشید. بنابراین این دو نکته رو فراموش نکنیم و بریم وارد مطلب بشیم. در سوره تین خداوند به چهار چیز قسم خورد. از قسمهای چارگانه قرآن، و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. اول این قسم ها رو ببینیم چه معنی داره، بعد ببینیم برای چه چیز قسم یاد شده است. تین در لغت به معنی انجیره، همین انجیر خوراکی. زیتون همین میوه ایست که ماده روغنی مخصوص داره. طور سینین اون کوه ایست که موسی به سراغ آن میرفت و وحی آسمانی بر موسی نازل میشد. هذا البلد الامین هم اشاره به مکه است. سوره تین مکیه و هذا البلد الامین هم اشاره به مکه است. در تفسیر این چهار قسم سه تفسیر عمده داریم. بعضم کاملا دقت بفرمایید. تفسیر اول این است که قسم به چهار منطقه که وحی الهی بر آن نازل می شده است خداوند یاد کرده. تین اشاره به کوهی است در سرزمین شام، درختان انجیر زیاد داشته، نام اون کوه تین شده و جمعی از پیغمبران الهی به اون کوه می رفتند و وحی آسمانی بر اونها نازل می شد. پس تین کوهیست در شامات و در دمشق که مرکز نزول وحی. زیتون کدامه؟ گفتن اشاره به کوهیست در بیت المقدس که انبیای بزرگ اونجا می رفتند و وحی بر اونها نازل می شد. طور سینین هم کوهیست که وحی بر موسی نازل می شدی. هذا البلد الامین هم سرزمین مکه است که وحی بر پیغمبر نازل می شدی. بنابراین خداوند قسم به چهار منطقه وحی خیز کرده است. اشاره به اهمیت وحی، رابطه ما با عالم غیب از طریق وحی است که بر انبیا نازل می شدی. و سبب هدایت انسان هاست. 124,000 پیغمبر که آمدند و به اونها وحی می شده و کتاب های آسمانی خدا نازل کرده و وحی خدا بوده است، همه اینها از طریق وحی مطالب و علوم و دانش هایی رو به انسان منتقل می ساخته. خیلی مقدسه، باید به اون قسم یاد بشه. خواستگاه وحی و جایگاه وحی هم احترام دارد و لذا خدا به این چهار منطقه وحی خیز قسم یاد کرده. این تفسیر اول. بریم سراغ تفسیر دوم. گفتن منظور قسم به چهار پیغمبر از پیغمبران بزرگ خداست. تین اشاره به آدم، زیتون اشاره به نوح، طور اشاره به موساس و بلد الامین اشاره به خاتم انبیا محمد است. مسئله کوه طور و رابطش رو با موسی شنیده، مکه و رابطش با پیغمبر اسلام معلوم، اما تین که در لغت به معنی انجیر است چه ارتباطی به حضرت آدم داره؟ در روایات آمده است هنگامی که آدم از شجره ممنوعه، اون درختی که ممنوع بود، تناول کرد، لباس بهشتی از تنش فرو ریخت. از برگ درختان انجیر لباس و لنگی برای خودش درست کرد، در تن پوشانید. چون لباس او از برگ درختان انجیر بوده، ولذا وقتی تین گفته می شود اشارهی به حضرت آدم. و اما زیتون و رابطهش با نوح پیغمبر چیه؟ گفتم نوح سوار کشتی شد، طوفان آمد، زمین و آب فرا گرفت، گناهکاران از بین رفتن، یواش یواش طوفان داشت فرو می نشست. نوح پیغمبر خواست ببینه زمین ها زیر آب بیرون آمده، جایی هست که پیاده بشود. کبوتری رو پرواز داد از داخل کشتی، کبوتر رفت و یه شاخه کوچک درخت زیتون همراه خودش آورد، اشاره به این که درختان از زیر آب سر برآوردن. الانم در تمام دنیا این شاخه زیتون نشانه است برای صلح و امنیت و آزادی. نام این رو سمبل ذوق، سمبل آزادی و صلح گذاشتن. بنابراین تین اشاره به حضرت آدم، زیتون اشاره به نوح، طور اشاره به موسی، و بلد الامین اشاره به پیغمبر اکرم، یعنی قسم به چهار پیغمبر بزرگ. این انبیا نقش مهمی در زمان خودشون داشتن و به همین دلیل قرآن هم به اونها قسم یاد کرده. این تفسیر دوم برای این چهار قسم. و اما تفسیر سوم، گفتن تین و زیتون همون مواد غذایی، خدا به دو ماده غذای جسمانی و دو موضوع غذای روحانی قسم یاد کرد، اما طور سینین و هادل بلد الامین اشاره به غذای روحانی و وحیهاییست که بر این دو کوه نازل شد و سبب هدایت انسانها در اعصار مختلف بود. و اما تین و زیتون هم اشاره به دو غذای جسمانیه و امروز ثابت شده یکی از مهمترین غذاها برای انسان همین دو مورد است. خواص زیادی نوشتن، من نمیخوام وارد این بحث بشم. در کتابهایی که درباره خواص مواد غذایی نوشتن اگر مطالعه کنید، اونقدر خواصی که برای تین و زیتون، انجیر و زیتون ذکر کردن درباره هیچ ماده غذایی شاید نباشه یا کمتر باشه. خدا قسم به غذای جسم و غذای روح، هر دو خورده برای اینکه ما رو به اندیشه وادارد، هم در غذای جسممون دقت کنیم و هم در غذای روحمون دقت کنیم. و تازه ساختمان این دو میوه و همه میوه ها از عجایب عالم خلقت. شما عزیزان هیچ فکر کرده اید تمام این میوه های رنگارنگ با خواص مختلف همه از یک خاک و یک آب، این خاک تیره سیاه، این آب زلال، مواد قندی، مواد اسیدی، مواد چربی، عطریات و انواع مواد معطر، انواع گیاهان دارویی و طبی، همه از این خاک سیاه و همه از این آب زلال برمیخیزه. این چه قدرتی است که در این دستگاه درختان تو ریشه هاست، تو ساقه هاست، تو شاخه هاست، توی بن میوه هست. کجاست این کارخانه که خاک و آب رو تبدیل به غذای شیرین خرما میکند، تبدیل به مواد چربی میکند مانند زیتون، تبدیل به گل سرخ اون مواد عطری میکند، تبدیل اون مواد گیاهی و دارویی میکند، تبدیل به مواد نشاسته‌ای میکند، تبدیل به لیموی ترش و مواد اسیدی میکند. از یک خاک، از یک آب این همه برمیخیزد، عجیب نیست؟ این مسائل برای ما عادی شده و مسائلی که عادی میشه اهمیتشو در نظرها دست میدید، اما فکر کنید اولین باریست که اینها رو میبینید و میخوام دربارش مطالعه کنید. آیا پی به قدرت اون آفریدگاری که این همه آثار متنوع و گوناگون از این خاک تیره و از این آب زلال در می آورد نمی برید؟ و تین و زیتون و طور سینین و آذر بدد امین. این تفسیرهای سگانی بود که برای این چهار قسم ذکر شد. در اینجا چند نکته هست که من باید اشاره به اون بکنم، بعد بریم سراغ مقسم الله. خدا این قسمه های برای چی میخورد؟ ببینیم برای چی بوده. لابد یه موضوع خیلی مهمی است که چهار منطقه وحدخیز، چهار پیغمبر بزرگ، دو غذای جسم و دو غذای روح، خدا به اینها قسم یاد کرده. باید بریم ببینیم چیه. و اما اون چند نکته، یه نکتش این است که طور سینین یک، عزیزانی که اهل مطالعه هستند و مراحلی از علم و دانش رو طی کردن با دقت کنم، چرا میگن طور سینین؟ سینین در لغت به معنی کثیر البرکه است، کثیر الخیر، چیز پر برکت و پر خیر رو میگن سینین. سینا میگن، سینینم میگن، هر دو به معنی پر خیر و پر برکت. چرا کوه طور رو کوه پر برکت گفتن؟ یه دلیلش این است وحی برای نازل شد، وحی از همه چیز برکتش بیشتره. دلیل دیگرش میگن این مملو از درخت ها بود، کوهی که زیر درخت ها پوشیده است، کوه پربرکت. بعضی ها نظر دیگری دارن، میگن کوه طور تمام درختانی که داشت درخت میوه بود. درخت جنگلی بدون میوه نداشت، بنابراین طور سینه بود. هم از نظر ظاهری و جسمانی پر برکت، هم از نظر روحانی پر برکت. و لذا بهش گفتن طور سینی، یعنی کوهی که مایه برکاته. و اما نکته دیگر، و هاذل بلد امین. بلد که همون شهر، ولو امروز عرب ها بلد رو به کشور میگن، البلاد العربیه یعنی ممالک اسلام، ولی در لغت مخصوصا در نوشته های قدیم هنگامی که بلد گفته میشد به معنی شهر بود. حالا مدینه به شهر میگن، اون وقت هم مدینه میگفتن هم بلد. چرا از میان تمام اوصاف مکه الامین ذکر شده؟ سوگن به این شهر پر از امنیت. این تعبیر قرآن نشان می‌دهد اولین مسئله ای که در شهرها و آبادی ها و کشورها لازم است و حرف اول میزنه امنیت. اگر امنیت نباشد هیچ چیز نیست. علم و دانش، اقتصاد، تهذیب نفس، عبادت، زراعت، صنعت، همه چیز در پرتو امنیت. تا امنیت نباشید چی نیست. فراموش نکردیم تقاضای ابراهیم خلیل را هنگامی که وارد سرزمین مکه شد، قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. اول تقاضای امنیت کرد، بعد تقاضای ثمرات، میوه ها، ثروت ها، مسائل رفاهی. اول اجعل هذا بلدا. از اینجا من میخوام منتقل به یه نکته‌ای بشوم که مربوط به زمان خودمون هست. ما برای امنیت کشور هر بهایی به پردازین زیاد نیست، چون حرف اول امنیت میزن. هر سال جنگیدیم و جوانان عزیز را از دست دادیم برای اینکه امنیتمون حفظ بشه. تا امنیت نباشد چیزی نیست. کسانی که ایجاد ناامنی بکنن نامشون در قرآن محاربه. اصله بکشه به روی مردم، اسم اینو محارب میذارن. و محارب جریمه بسیار سنگینی در اسلام داره. چراشون سلب امنیت. اصله رو کشید و مردم ترسون، هیچ کس هم نکش، بازم جریمش خیلی سنگینه. ایجاد ناامنی تشویش اذهان به هم ریختن افکار عمومی به وسیله قلم، به وسیله سخن، به وسیله حرکات مختلف، به وسیله ترور، به هر وسیله‌ای باشد، از نظر اسلام مجازات سنگینی داره. و آقل بلد امین. مهمترین ویژگیه که قرآن در اینجا برای مکه ذکر میکنه مسئله امنیت. ما یه آیه ای داریم در قرآن مجید، ظاهراً اواخر سوره نور است، لئن لم ينته المنافقون. دقت بفرمایید، لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا. آخر سوره احزاب احتمالاً. بله، این آیه شریفه تهدید عجیبی میکنه از کسانی که امنیت جامعه رو متزلزل میکنن. اگر منافقینی که امنیت رو به هم میزنن، والذین فی قلوبهم مرضون بیمار دلان، والمرجفون فی المدینه، مرجف از ماده ارجاف یعنی شایعاتی پخش میکنن افکار مردم رو ناامن کنن. اگر اینا دست از حرفاشون بر ندارن، پیغمبر اسلام به وسیله این آیه هشدار بهشون میدهد، لنغریم نکردیم، دستور میدم اعلان جنگ به اینها بدیم، همه اینها رو از مدینه بیرون بریزیم. ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا و قتلوا تقتیلا. هر کجا باشن رنده میشن. بنا نیست بعضیا قلم به دست میگیرن ناامنی ایجاد کنن، افکار متزلزل کنن، با شایع پراکنی ها، با سخنانشون، با حرف های ناموزونشون، با برنامه های غلط اقتصادی ایجاد ناامنی و تشویش جامعه کنن. اولین شرط برای زندگی بشر امنیت. و اگر امنیت نباشه هیچ نیست. و هر بهایی هم باید براش پرداخت و جلو کسانی که ایجاد ناامنی میکنن با کمال قوت و قدرت ایستاد. ملاحظه بکنید زورمندان جهان چرقم مناطقی رو که تحت نفوذشون قرار میدن ناامن میکنن. ناامنی عراق از کجاست؟ ناامنی فلسطین از کجاست؟ ناامنی عراق از کجاست؟ این ناامنی ها رو دشمنان ایجاد میکنن، تا ناامنی هم ایجاد نکنن به مقاصدشون نمیرسن. ما هم تا امنیت ایجاد نکنیم به جایی نمیرسیم. و هاذا بلد امین. خب این قسم های چهارگانه، من راه باز کنم به نتیجه قسم ها که شرحش رو در جلسه آینده خواهم گفت. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قسم به این پیغمبران، قسم به این کوههای مرکز وحی، قسم به این غذاهای جسمانی و روحانی، قسم به اینها که چی؟ که ما این انسان رو در بهترین صورت آفریدیم. یعنی قرآن قسم یاد میکنه که من رو به ارزش وجودی من آشنا کن. انسان خودت رو کم نشمر، به ثمن بخس و بهای کم نفروش. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. فرمودن احسن تقویم یعنی بهترین صورت ها. بسیار ثم رددناه اسفل سافلین. این انسان یه قوس سعودی داره، میره بالا، میرسد به اونجا که به جز خدا نبینه. بنگر که تا چه حد از مقام آدمیت. در قوس سعودیش خلیفت الله، نماینده خدا در زمینه، در جوار قلب پروردگار جایگاهش. این قوس سعودی این انسان. اما اگر ارزش های وجود خود رو فراموش کرد و تنزل کرد، قوس نزولی اونم از هر حیوانی پایین تره. بل هم ازر ثم رددناه اسفل سافلین، میاد پایین ترین نقطه. عزیزان، ماه رمضان ماهی است که قوس توانیم در انسانیت بپیم. وای به حال کسی که دو روز از عمرش یکسان باشه، و وای بیشتر به کسی که فردایش بدتر از امروزش باشه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناها اسفل سافلین. انشاءالله شرحش رو در جلسه بعد خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله. می رویم سراغ توسل.